السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بشر به خاطر تنبلی، بی‌حوصلگی، هوای نفس، بی تقوایی از قوانین الهی که هم آرامش میاره، هم آسایش میاره، هم شادی میاره، هم برکت میاره، هم یه زندگی لذت بخش به انسان میده، فرار میکنه و این فرار درد سرساز میشه برای خود انسان. بعضی ها میگن خب قوانین الهی سخته، ما میخوایم اینا رعایت نکنیم به آسایش برسیم. خوب دقت کنید، این خیلی مهمه که آسایشی که مردم به دنبالش هستن یا سختی قوانین خدا مثل سختی مسواک زدن میمونه. بله، یک کسی باید بره مسواک بزنه چند دقیقه، اما این چند دقیقه قانون واقعا آسایش برای انسان میاره. اون کسی که مسواک نمیزنه همه جور هزینه باید بده، مریضی، درد، اتلاف وقت، اتلاف عمر، بودجه، آخرم به اون چه که میخواد نمیرسه. رعایت بهداشت، قانون خدا مثل رعایت بهداشته. رعایت بهداشت سخته؟ بله. خدا مرتب مثلا دوش بگیره، لباسشو تمیز بشوه، بهداشت رو رعایت بکنه. آدمای تنبل از اینا در میرن، ناخونشو نمیگیره، نمیدونم و چیزایی از این قبیل. اما فکر میکنه خب حالا خوبه اگه من مثلا راحت طلبی از قانون خدا فرار کنم، حجابو بذارم کنار، نمازو بذارم کنار، نمیدونم قوانین ازدواج، محرم و نامحرم، نمیدونم این قوانینی که خدا گذاشته، مثلا خمس، زکات، ولی سختی اینا مثل همون سختی مسواک زدنه، مثل سختی حمام رفتنه، مثل سختی رعایت بهداشته. درسته شما این انجام میدید، ولی کسی که از رعایت بهداشت فرار میکنه به انواع مریضی ها، درد ها، سرطان ها، بیماری های کشنده دچار میشه. این یادتون نره، بشر در توهم راحتی از آسایش فرار میکنه، از قانون آسان خدا فرار میکنه. توهم این که من برم راحت شم. وقتی که اونو کنار میذارید ظاهرش این هستش که تو آسایش داری، آسون شد برات، ولش کن، این سخته، ولش کن. اما باطن اون رها کردن اون قانون انقدر برای انسان درد سر، بلا، بودجه، عذاب دنیا و آخرت میاره که حد نداره، هم دنیا هم آخرت. <تص-> همه قانون خدا اینجوریه. مثلا میگه که حالا خمس ندم، زکات ندم، صدقه ندم، سختشه دست کنه جیبشه چیزی بده به فقرا، یا صدقه بده. خب وقتی شما صدقه ندادی چی میشه؟ بدی چی میشه؟ وقتی که میدی 1 تا 700 برابر سود میکنی، وقتی ندی بلا، آسیب، مریضی، نمیدونم اموالت آسیب میبینه، همه جور گرفتاری میاد سراغ. حالا کدومشون بهتره؟ این که شما یه مبلغی رو بدی 100% تا 700 برابر سود ببری، سختی قانون خدا مثل سختی همینه. یعنی من اولش که میخوام این پول رو بپردازم برای خدا، این خونه رو بدم، این طلا رو بدم، این زمین رو بدم، این هدیه رو بدم، سخته. ولی سختی است که یه گوشایشی رو به روی تو باز میکنه، اون که خدا تضمین کرده 1 تا 700 برابر به تو برگردون غیر از اجر آخرت. تو خساست میکنی، بخل میکنی، بعد همون مال برات میشه فتنه و دردسر و عذاب دنیا و آخرت. حالا کدومشون بهتره؟ حاشیه نرم، الان بحث اینو نداریم. واقعا در بطن قوانین خدا آسایشه، در بطن قوانین خدا آسایشه. حفظ حجاب، حفظ قوانین رعایت روابط بین محرم و نامحرم، بله یه مقدار سخت، ولی آسایشی که تو زندگی انسان میاره از فسادی که رعایت نکردن قوانین میاره، آسیبه های دنیایی و آخرتی که رعایت نکردن قوانین میاره اصلا قابل مقایسه با هم نیست. کلن اینو بدونید، راه گناه نه دنیا داره نه آخرت، و رعایت قوانین الهی هم آرامش و آسایش و شادی دنیا رو داره و هم آخرت. چون خدا خودش میگه من اراده کردم، ببین یورید الله، اراده کردم شما آسایش داشته باشید، دوستتون دارم، رؤوفم به شما، رحیمم به شما، هیچ کس بیشتر از من شما رو دوست نداره. اصلا محبت کسی نسبت به شما با محبت من به شما با هیچ کس نمیشه قابل مقایسه نیست. آسایشتون رو میخوام، پس حرفامو گوش کنید. خب نکته دومی که خداوند فرمود من برای هر چیزی قدر گذاشتم، یعنی چی؟ یعنی قانون و اندازه گذاشتم. مثلا میگیم آب قدرش چیه؟ H2O. شما هر آب میخواید این دوتا کنار هم بیان میشه آب، دوتا هیدروژن یا اکسیژن میشن آب. غذا یادتون نره، در فلسفه هم خوندیم اینو، معلول از علت تامه تخلف نمی کنه. شما وقتی که شرایط وضع شدن صدا که الان شما بلنگو میشنوید صدای منو فراهم باشه، به محض اینکه دکمه رو میزنید صدا وضع میشه، تخلف نمی کنه. نور همینطور، اگه کولر روشن باشه خنکی هست، اگه بخاری روشن باشه گرما هست، تخلف نمیشه اصلا. ما باید اگه میخوایم خنکمون بشه کولر رو روشن کنیم، کولر رو بیاریم نصب کنیم، قدرش همینه. وقتی نصبش کردی خنک شدن تو ذاتش هست، وقتی بخاری رو نصب کردی تو ذاتش، قدرش، قضاش، عذر میخوام، قضا و معلول و نتیجه همون. وجود داره در ذات نصب بخاری. دارو مصرف کردید، بهبودی در ذاتش هست، همه چی قدر و قضا داره. خب الان گفتیم ما حدود 10 عامل موفقیت و پیروزی در قرآن داریم در بحث تفسیر موضوعی. چند تاشو با هم خوندیم، چیا بود؟ ایمان، صبر، تقوا، آخریش چی بود؟ ولایت. اساساً در ذات اینا پیروزی وجود داره، موفقیت هست، قدرت هست. امروز یک قانون دیگه از قوانین موفقیت رو میخوایم بخونیم که لازمه خوب فهمیده بشه، کاملا باید فهمیده بشه، چون اگه فهمیده نشه شما وقتی که اون قانون رو به کارم میگیری فایده نداره. باید فهمیده بشه که شما ازش استفاده بکنید. و اون چیه؟ و اون دعاست، استمداد از خداست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خوب دقت کنید، اول اینو من توضیح بدم. خیلی ها اینو نمیفهمنش و چون متوجه نیستن جور دیگه ای میرن سراغش و جوابم نمیگیرن. به امام صادق علیه السلام گفتن چرا خیلی از ماها دعا میکنیم هیچ فایده ای هم نداره، اجابت هم نمیشه؟ حضرت فرمود چون شما اصلا نمیفهمیدش، اصلا معرفت ندارید نسبت به کسی که دارید صداش میکنید. اول باید بدونید اونی که دارید صداش میکنید کیه. این تلاقی روبرویی خیلی مهمه. شما نگاه کنید تو حالت عادی نابینایی تو خیابون داره داد میزنه، نابیناست، شما رو هم نمیبینه، میگه منو کمک کنید، شما راحت از کنارش رد میشی. خب حالا این همه آدم منو که صدا نکرده، یقه منم که نگرفته، رد میشید. ولی یه موقع اصلا چش تو چشمه، نابینا نیست، میبیندت، یقه تو میگیره، میگه ببین فلانی من الان کمک میخوام، آقای فلانی، خانم فلانی، میشناسدت، دوستته یا یه آشناس، میاد سراغت میگه که به من کمک کن. اون خیلی فرق میکنه داستان. میگه این اومده سراغ من، منم میشناسه و از من هم کمک میخواد و میدونم که من میتونم کمکش بکنم. خیلی داستان فرق میکنه. قوانین رو دقت کنید. یه موقع ما یه خدای خیالی خودمون رو صدا میکنیم که امام صادق فرمود بیشتر مردم یه خدایی رو خودشون آفریدن توهمی، اون خدا رو صدا میکنن، مثل بوته که میری وقتی میری باهاش صحبت میکنی فایده ای نداره. یه خدای توهمی غیر حقیقی است، این اصلا نمیدونه الله یعنی چی. یه خدای توهمیه، امام رضاش توهمیه، امام زمانش توهمیه. کما که وقتی به امام صادق فهمون وقتی که به مورچه بگی خدا چه شکلیه، میگه خدا 6 تا شاخک داره، پا داره، چی داره، چی داره، خدا اینجوریه، خداش اینجوریه، شبیه خودشه. خیلی آدم ها خداهاشون مثل یه آدمه، شبیه خودشه، مثل خودش نگاه میکنه، مثل خودش فکر میکنه. بعد به خدا میگه حالا تو چرا اینجوری نگاه نمیکنی، چرا اینجوری فکر نمیکنی خدایا؟ چون خدا توهمیه، خدا حقیقی نیست. و شما خدای توهمی وقتی کمک میخواید اصلا نیست، اون بنده اصلا هم چیزی نیست، اون بنده توه، مخلوق توه، مردود توه، به تو برمیگرده. تو اصلا خدا حقیقی رو صدا نکردی. وقتی میگه یا فاطمه زهرا یا امام زمان، اون یک کسی هست که خودت تو ذهنت یک کسی رو آفریدی. فاطمه زهرا، امام زمان، خدا، تو مصداق حقیقیش اگه انسان بشناسدش باش حرف بزنه خیلی داستان فرق میکنه. لذا آقای امام صادق فرمود شما کسی رو میخونید که نمیفهمیدش کیه، معرفتی بهش ندارید. بعدم وقتی که ناراحت میشی قهر میکنی، با همون خدای مخلوق خودت قهر میکنی، یعنی همون خدا قلابیه. میبه خدا قهرم، اصلا دیگه نماز نمیخونم. چون همون وقت بودش نماز میخونی با همون خدا مخلوق خودت حرف میزدی، بعد حالا هم که قهر میکنی با همون خدای مخلوق خودت قهر میکنی. الله با اگه فهمیده بشه و معرفت، نه دانسته بشه ها، فهمیده بشه، یعنی معرفت بهش داشته باشیم، نه دانش. دانش یعنی که من رفتم سر کلاس چند تا برهان اثبات وجود خدا به ما گفتن، ولی یه موقع است نه، تو خدایی رو میپرستی که میبینیش، معرفت بهش داری، میگه اشهد و الله، دیدمش، دیدمش، اشهد و الله اله الا الله. حالا یکی از جنبه هایی که ما میخوایم امشب بگیم، یعنی امروز توضیح بدم برای شما در رابطه با الله، این خیلی مهمه، اگه اینو ما بفهمیم خیلی بهمون کمک میکنه در روبرو شدن، دعا کردن، دعا خوندن، این خیلی به ما کمک میکنه. الله یعنی کی؟ یعنی هستی بی نهایت. دقت کنید، هستی جاری در همه اشیا بهش میگن الله، هستی هر چیزی رو بهش میگن الله. غیر از الله ما چیزی نداریم که ذات و وجود حقیقی داشته باشه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت الله اکبر. حضرت فرمود یعنی چی؟ گفت یعنی خدا بزرگتر از هر چیز دیگه است. این قله خدا قلابی است. وقتی گفتی خدا از هر چیزی بزرگتره، این خدا قلابی است. حضرت فرمود من یه غیر از خدا اصلا چیزی هم وجود داره که خدا از اون بزرگتر باشه؟ غیر از خدا اصلا چیزی وجود نداره مال خودش. وجودها اگه هستن، موجودیتشون از کی گرفتن؟ بله؟ از خدا گرفتن. این ربط به خدا هستن، این وابستگی به خدا هستن. یه وجود مستقل از خدا ما نداریم که. وجودها هرچه که هستن این ربطن. مثل صورت ذهنی شما، میگم الان حرم از عبدالعظیم رو تصور کنین، شما میگم آها، میگم خب حالا این حرم رو مثلا 100 برابرش کنم، خب باشه، یه همین داری بهش نگاه و توجه میکنید، میگم خب حالا کوچیکش کنم، میگم تا وقتی که داری توجه میکنی، بزرگش میکنی، کوچیکش میکنی، وابسته به ذهن توه. وقتی ولش کردی تمام میشه، ذوب میشه در تو، هستی نداره مستقل از ذهن تو. تو داری بهش وجود میدی، وابستن به خودته. هر وقت اونا نخواهی نیستش. رابطه ما با خدا همین جوریه، مثل رابطه وجود ذهنی ماست با ما. وجود، اندازه، حیات، کیفیت، همه چی رو او داره عطا میکنه. الحمدو بگید لله. همه قشنگی های یه چیز، کمالات یه چیز مال خود خداست، مال خودش که نیستش که. اشیا، زیبایی، کمال، وجود، صفتی خارج از اون وابستگی به الله ندارن. اشیا این ربط به خدا هستن. پس اگه اشیا حول و قوه و توان و اختیار و کمالی دارن، همه از کی گرفتن؟ بله؟ از خدا گرفتن. بله، خودشون یه چیز مستقلی که نیستن. اگه این الان شیره، اگه این نهنگه، اگه این فیله، اگه این گله، اگه این الماسه، اگه اون طلاعه، هر چی که هست کمالش از مال خداست، وجودش هم مال خداست. لذا دقت کنید قدرت کجا میاد؟ اونجا که تو اینو بفهمی. خدا برای که پیغمبرشو تربیت بکنه به موسی میگه موسی چیه دستت؟ میگه این چوبه. میگه خب حالا رهاش کن. وقتی رها کرد چی میشه؟ میشه اژدها. میره سحر سحرن هم باطل میکنه و میخوره. خدا میخواد چی رو بفهمونه به موسی؟ که موسی برای تو چوب چوبه، ولی برای من خدا همه چیز هست، همه چی میتونه باشه، چون من دارم بهش وجود میدم، وجودشو میتونم این بار به جایی که چوبش بکنم میکنم بهش اجتهاد، فرقی نمیکنه برای من. شما الان یه چوب تو ذهنتون در نظر بگیرید، همین الان بکنیدش اجتهاد، چیزی جلوشو میگیره، مانعی جلوشو میگیره یا نه؟ بله؟ نه، چون شما خودتون دارید بهش وجود میدید، حالا اندازش رو تغییر میدی، شکلش رو تغییر میدی، چیزی سر اراده تو نیست، هیچ مانعی سر قدرت تو نیست. همون چوبو میکنی الان چی؟ میکنی مثلا یه چوب طلایی، بعدش میکنیش یه مار، بعد میکنیش یه اژدها، فرقی نمیکنه، چون تو داری به اون هستی میدمی، وجود میدمی، صفات میدمی، تو داری تصمیم میگیری که اون چوب باشه الان، اژدها باشه، طلا باشه، مار باشه. ما هم رابطه هم با خدا همین، ما هستی مستقلی از خدا نداریم، وجود مستقل نداریم که یه خدا داشته باشیم یه نفر، ما هم اونجا به گوشه هستی ماییم غیر خدا، نه، یه هستی بیشتر وجود نداره با جلوه های مختلفش. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. همه چی عینما تولو فسما وجه الله، به هر چی که نگاه کنی جلوه خداست، ظهوره، ولی وجود مستقلی که نداره، که این یه جلوه است، یه وجوده، ذات هم نداره. وجودش و جلوهش و همه چیز مال خداست. وقتی اینو فهمیدی، خوب دقت کن، اگه فهمیده باشید، چون ده ها بار من سر همین کلاس توضیح دادم، کلاس تخصصی های توحید هم اینا رو دیگه با میکروسکوپ و تلسکوپ و دیگه نمیدونم کارگاه های توحید و اردوی فکر و اردوهای ذکر، اینا رو دیگه از حدود چند صد ساعت اینا رو من توضیح دادم. اگه اینو فهمیدی که خودت و اشیایی که اطرافت دارید میبینید، خدا اراده کرده الان این کوه باشه، بعد اراده میکنه میشه پنبه، کل تکون الجبال کل اهنل، بگی منفوش، قیامت یه دفعه کوه میشه پنبه، هیچی نیست، یه پنبه. خدا الان میگه من اراده کردم این برای شما مصالح زندگی شما، این بشه ماهی، این بشه سنگ، این بشه الماس، این بشه کوه، این بشه درخت، این بشه سیب، این بشه گل، برای شما اینجوریه، برای من همه چی همه چی. اولیاء خدا که از خدا قدرت میگیرن، چطور یه دفعه مثلا میگه ببینم این قاشق تو، آها بیا بگی برو، بعد تو یه دفعه میکنه این شده طلا، این بابا این استیل بودا، میگه برو طلا شد، تلاش. گفت دلم برات این پینه دوزه سوخت، گفتم بذار یه حالی به این بدم. رفتم دست دادم به این شیعه، اینم حالا گوشکوبی بوده چی بوده اونجا بوده که این داشته دیگه میزنن روی، گفت براش دلم براش، گفتم بذار این میچاره زرز پینه مرد یه حالی بهش بدم. گرفتم دستامو گرفتم اون شد طلا، گفتم بره حال کو بفروشه بره بقیه زندگیشو. بعد دیدم یه نگاهی به من کرد، نگاه مسخره آمیز عاقل اندجال، دستت برش کرد اون حالت اول، گفت برو بابا من یه، تو میگی من بچگی ها رفتم این مسیر رو، من میخوام بندگی خدا رو کنم، خدا به من میگه پینه دوزی کن، ولی خودم بلدم اینو تلاش بکنم. ما اولیای خدا، خب خدا اراده میکرد این سرطان داشته باشه، مریض باشه، مریضه، نقش مریضی رو بازی میکنه. بعد مثلا میشد ایام حج دوست داشت بره حج کنه، یه دست اینجوری میکشید به خودش، تمام بدنش سالم میشد، میرفت حجش رو میرفت میومد دوباره برمیگرد و میشد مریض. این ولی خداست. حالا شما ببینید معصوم دیگه چیه، خدا چیه. ولایت یعنی همین دیگه، یعنی تصرف داره توی خدا. بهش میگه تو هم هرچی اراده کنی، قیامت هم همین جوریه، شما میشید همین جوری میشید، هرچی که اراده میکنید همون هست. مؤمن در بهش، حضرت فرمود سفارش دهنده نیست، اراده کننده است. شما در بهش مانند خداوند به اذن خدا مثل همین اولیای خدا میآفرینید، هر چی که دلتون میخواد. تو از خدا دارید اذن میگیرید، قدرت میگیرید، خدا میام به تو این قدرت آفرینش رو میدم، بیا تو هم خلق کن. خدا رحمت کنه استاد ما رو حضرت آیت الله، شما زیارتشون کرده بود الحمدلله، این سعادت نصیب همه بود که ایشون رو زیارت کردن، آیت الله ممدوحی رو. ایشون میفهمود که ما الان کسایی داریم، زمان جنگ، کسایی داریم که همین الان نشسته اینجا، صدامو میتونه از تو عراق با ارادهش بیاره همینجا تیکه تیکش بکنه، صدامی که این همه جنایت میکرد. ولی اون ادب داره، میگه خب این نظم خداست. بعضی الان به عزیزا منجی کنه، یعنی امام حسین نمیتونه این ترامپ رو نابود کنه؟ پس همه ما دعا میکنیم چرا این ترامپ، چرا این نتانیاهو، چیشو نمیشه؟ اون خدا وجود نتانیاهو رو برکت قرار داده، وجود ترامپ رو برکت قرار داده، کم که شیطان رو برکت قرار داده. خدا بزن شیطان نابودش کن. خدا میگه مثلا شیطان رو گذاشتم با تمرین شما، من برای پیغمبرام هم شیطان گذاشتم، دشمن گذاشتم که اینا رشد بکنن. مثل یک کسی انقدر نادون باشه اینجوری کنه، باشگاه چرا انقدر سنگ داره، وسیله داره، بیا بزن همه رو نابود کنیم. ها تو بری وسایل باشگاه رو نابود کنی، پس تمرین چی میکنه؟ کی قوی میشه؟ کی رشد میرسه؟ شیطان ابزار رشد اولیای خداست. ترامپ هم همینه، صدام هم همینطور، نتانیاهو هم همینطور. بعضی دوستان اینجوری میگفتن، منم شوخی میکردم میگفتم خدا حفظشون کنه، خدا اگه اینا نباشتن ظهور امام زمان تحقق پیدا نمیکنه. بچه‌ها دوستان من میگفتن که پس این ظهور که اتفاق میفته، گفتم خب ما به چند تا احمق نیاز داریم دنیا رو جنگ را بندازن، ما بتونیم بریم تا فلسطین بتونیم بریم، ما اسرائیل نابود کنیم دیگه بالاخره. خدا ما چند تا احمق لازم داریم، عاقلا به دردمون نمیخورن، مثلا اوباما که سر رئیس جمهور ما رو کلا گذاشت، سر دولت ما رو کلا گذاشت، 11 تن اورانیوم و نتانیاهو احمق، ترامپ احمد، میخوان 450 کیلو اورانیوم ببرن ببین چه آبروی از خودشون بردن. آه؟ چقدر شکست خوردن، چقدر لطمه خوردن، حیثیت آمریکا ابرقدرت تو دنیا از بین رفت. ولی اوباما این مثل یه احمق نبود، چون اون خیلی هوشیار بود. یه کاری کرد رئیس جمهور خود ما، دولت رفت به 11 تن بیای مال شما داد بهشون. با پنبه سر برید. لذا خیلی وقتی که ترامپ رأی آورد از همین بزرگان و اولیا گفت آها این همین دست کارو تموم میکنه. این همونی که آمریکا رو نابود میکنه. آدم عاقل که فضولی تو کار خدا نمیکنه که. خدا مهره چینیش درسته. اگه شمر نباشه، یزید نباشه، که امام حسین به اون درجات نمیرسه. زینب، علی اصغر، علی اکبر، شهدا به اون مقامات نمیرسن که. شیطان یه وسیله ایه برای اینکه تمرین میده ما رو اوج میده میبره بالا. لذا جای شیطان جای بدی نیست. کجاست تو قرآن؟ بگید ببینم. شیطان محل تلاشش کجاست؟ صراط مستقیم. لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. خدای من رو صراط مستقیم منتظر اینا هم. یعنی تا میخواد آدم بشن با تمرین کنن دیگه. شما باشگاه ندید که تمرین دارید یا ندارید؟ تنبلای احمق میگن خب ما باشگاه نمیریم، عوضش خستگی هم نمیشیم باشگاه. ولکن ما باشگاه چیه؟ بعد بدنشون مریض میشه، زود میمیره، از پیری پیدا میکنه، انواع مریضی. زیرک عاقل چی؟ زیرک عاقل میگه باشیم ورزش بکنیم بابا، بریم باشگاه. بعد یه بدن سرطانی با ورزش خوب میشه. ولی این چیو تو باشگاه داره که بدن خوب میشه؟ همون تمرینه دیگه، همون عرق ریختنه، همون تناسبه، همون اندام، همون عضلهه. میبینی این دیگه مریض نیست. باشگاه اینه، باشگاه همینه. و باشگاه نداشته باشی میمیریز. این همه الان پزشکای ما، پزشک قلب، پزشک میگه برو ورزش کن، خوبه خوبی، اصلا نیازی نه به دارو داری نه به هیچ، این همه درد الکی چی تحمل میکنی؟ هم قرص برای چی داری میخوری؟ به خدا اگه بری باشگاه هیچ کدوم اینا رو نداری. این رو تنبلی هوای نفسش باشگاه نمیره، ورزش نمیکنه. قدیما که زن ها اون همه کار میکردن، رخت خواب بیا، رخت خواب بلند کن ببر، نمیدونم بدنشون کار میکشیدن، کشاورزی میکردن، دامداری میکردن، کار میکردن بدن ها. مثلا ما سرطان نداشتیم، مریضی نداشتیم، زایمان ها همه طبیعی، بی درد سر، سزاریان نداشتیم ما، اینجوری که عقیم شدن اینجوری نداشتیم که الان اصلا بشر رفته به سمت همه این مریضی ها. لذا قرآن میگه بابا من رو صراط مستقیم، شما نمیخواد شبیه من بشید. خب من باید یه تمرین به شما بدم دیگه، باید یه کسی رو بیارم تمرین بده که تو پول ندی، وسوسه کنه، دست تو جیبت نکنی. تو هم با غلبه بر اون تو باشگاه من صراط مستقیمه دیگه. میگه نه، میزنی تو دهن شیطان، میگه برو گم شو، من حتما کمک میکنم، حتما دست تو جیبم میکنم، حتما این پولمو میدم. یه خانمی نوشته بود خیلی بامزه، خدا ان شاء الله برکت بهش بده، سلامتی بده، یه طلایی رو فرستاده بود برای کار امام زمان بود. گفت استاد من 4 ماه با خودم کلنجار رفتم تا غلبه کردم این طلا رو بدم. و 4 ماه تمرین کرده، کشتی گرفته، غلبه کرده، پیروز شده. روزه همین جوریه، نماز همین جوریه، قواعد دیگه همه همین جوریه، خمس همین جوریه، زکات همین جوریه. و اینجوری تو شبیه مربیت میشه دیگه. مربی تمرین داره تو همه جا. پس الان نتانیاهو بزن نابودش کن، نمیدونم ترامپو نابود کن، باید باشه، اگه نباشه که شهیدی به وجود نمیاد، اگه نباشه جهادی به وجود نمیاد، اگه نباشه افراد چجوری تا اندرب به هم یرزقون برن؟ اندرب به هم یرزقون کی آدمو میبره تا پیش خدا؟ اگه دشمن نباشه آدم تا پیش خدا میتونه بره؟ نه. خدا رحمت کنه حاج قاسم و دوستان دیگه سردارا. خود منم هم همینطور بارها گفتم اگه کسی حاضر شه ما رو شهید کنه واقعا ما حاجم شفاعتش هم میکنیم. اگه واقعا ما شهید یکی رو پیدا شد شهید بشیم ما میمون خدا دمش کردیم بالاخره این بدبخت حاضر شد وزر قتل رو تحمل بکنه. دشمن میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما خودمون برای هر پیغمبری دشمن گذاشتیم از شیاطین انسی و جنی. تا تو ما تصور و معرفت تو درست نکنی اش همه چیزو عوضی میبینی، اشتباه میبینی. انشالله این شوهرم اینجوری بشه، این بچه ها پدر منو در آوردن، این زنم اینجوری ده پدرم در آورده، این داره برای بابا. اصلا زندگی همینه، همین شوهره، همین زنه، همین بچه ها، همین مادر شوهره. مادر شوهره تو رو تا خدا میبره، مادر زنه، نمیدونم جاریه، با جناقه، این اصلا همین بود، اصلا برای همین بود. که تو شبیه من بشی، خود من یه صحنه، خدا میگه من شماها رو آدما رو درجات مختلف میذارم سر راهتون ببینم شما کدومتون حسودی میکنید، کدومتون مقایسه میکنید، کدومتون مسابقه میذارید. نبلو، ببین نبلو کن بعضکم به بعض، من شما رو با هم دیگه آزمایش میکنم، آدمای مختلفو میارم جلو چشتون ببینم تو اصلا تحریک میشی از این متنفر شی یا نه، حسودی کنی یا نه، یا سقوط میکنی یا با همین میایی بالا. اونجایی که حسادت داره چشتو در میاره وقتی نمیکنی میایی بالا تا شبیه خدا، تو به رحمانیت و رحمیت میرسی. اونجایی که حسادت میکنی، توطئه میکنی، غیبت میکنی و هزار و یه جور فتنه میکنی، رفی تو ته جهنم. برای امیرالمومنین هم گذاشتم، برای حضرت زهرا هم گذاشتم، برای امام حسن هم گذاشتم، برای امام حسین هم گذاشتم، برای انبیاء قبلی گذاشتم، برای اولیاء خدا گذاشتم، برای همه گذاشتم. هم اگه دشمن نباشه کی تا اندرب بهم، کی ما رو تا اندرب بهم یرزقون میبره دشمن؟ پس خوب دقت کنید در دعا، تو اول باید بدونی که الله یعنی اونی که همه وجود و همه قدرته. اول این تمرین رو دقت کنید، همه وجود و همه قدرت. ما خارج از الله چیزی نداریم، اصلا غیر از الله چیزی نداریم. الله با جلوه هاشه، اینما تولو فسما چی؟ وجه الله. شما به هر چی که دارید نگاه میکنید جلوه خداست. یه وجود مستقل از خدا اصلا شرکه. یه وجودی باشه که مثلا خیلی الان مثلا میگن خدا اون بالاست، اون بالا آسمون هفتم، اونجایی کسی اسمش خداه، بقیهش هم آسمون هفتم، ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم، اول کره زمین، یعنی خدای محدوده، یه خدای فقط هم اونجاست، بقیهش دیگه خدا نیست. یعنی خدای به درد نه، خدا حقیقی نیستش، وجود ندارم چی خدایی. خدا یعنی هستی جاری و حاضر در همه چیز، به قول امام باقر السلام، و هو حیات و کل شی، حیات هر چیزی اللهه. جمادات، گیاهان، حیوانات، انسان ها، همه چیز حیاتشون، وجودشون، هستیشون، صفاتشون، نظمشون، چینششون رو دارن از الله میرن. اگر اینو نفهمی تو دعا گیجی، تو اصلا متوجه نمیشی داری یه خدای غیر حقیقی رو داری صدا میکنی. الله یعنی هستی محض، وجود محض، قدرت محض، چیزی وجود نداره خارج از الله قدرت داشته باشه، وجود داشته باشه. اگه ما چیزی رو میبینیم، این تنوعی که خدا ایجاد کرده برای زندگی ماست و برای آزمایش ماست، و حالا بهش موقتا یه توانی میده، به حول الله و قوتهی چی؟ اقوم و اقعد. اگه من الان بلند میشم میشینم، خدا داره منو بلند میکنه و میشونه. حالا خدا خواسته من، میگه حالا چون موجود مختار هستی، من بهت اختیار میدم با منم مخالفت کنی، ولی من خودم بهت اختیار میدم، برو پیغمبرم بکش، برو حضرت زهرا رو بکش، برو سر امام حسین رو ببر. ولی اون کسی که داره سر امام حسین رو میبره، اون که داره شمشیر رو میکشه، قدرت رو داره از کی میگیره؟ بله؟ از خدا. ولی چون خدا بهش اختیار داده، خودش انتخاب کرده این شمشیر کشیدن رو. در گناه هم همینطوره، خدا به ما توان میده، شما انتخاب میکنید که از قدرت خدا سوء استفاده کن، از نعمت خدا سوء استفاده بکن. خب حالا تو دعا داری کی رو صدا میکنی؟ قدرت مطلق رو، رأفت مطلق رو، رحمت مطلق رو، عشق مطلق رو، اله تو داری صدا میکنی. اون کسی که همین الان هم که تو داری دست میبری بالا میگی یا الله، اون دست تو میگیره میاره بالا، زبون تو اون باز میکنه، ذهن تو اون کنترل میکنه که تو اجازه میده اسمش رو صدا کنی. ولی این همه آدم گناهکار هر غلطی هم دلشون میخواد میکنن، خدا رو هم صدا نمیکنن بکنن. نه توفیق حرم رفتن دارن، نه توفیق نماز خوندن دارن، نه توفیق دعا و زجه و توبه دارن. خب نمیتونه دیگه، سوء استفاده کرده، خدا هم ولش میکنه. برای همین در حدیث داریم اگه یه موقعی به دوچار یه مشکلی شد تو زندگی، بهتون الهام نشد دعا، بدونید مشکلتون ادامه داره، چون کسی نیست کمکت بکنه، تو الان کمک نمیگیری، تو تنهایی. وقتی این توسل، استغاثه، دعا به تو الهام نمیشه، یه تو تنهای تنهایی، کی میخواد بهت کمک کنه؟ همه اینا هم که اطراف خودت میبینی که فکر میکنی الان این شوهرمه، این زنمه، این بچه‌مه، این رفیقمه، همینا حول و قوه‌شون از کی گرفتن؟ از خدا گرفتن. خدا اذن نده کمکت نمیکنه. آمریکا رو شما نگاه بکنید، تریلیون‌ها دلار هزینه کرده که ناتو رو به وجود بیاره. ناتو برای چی به وجود اومده؟ پیمان آتلانتیک شمالی برای چی به وجود اومده؟ برای اینکه اگه جنگ شد، انگلیس، فرانسه، آلمان، ده ها کشور کنار آمریکا نیروهای نظامیشون رو بیارن با دشمن آمریکا و یا دشمن از یکی از اینا چیکار کنن؟ به جنگن، نابودش کنن. یه قدرتی تو دنیا ایجاد کردن، همه اینا حساب میبرن. قبلا یه پیمانم روسیه شوروی داشت به نام پیمان ورشو. حالا اون متلاشی شد. ناتو سر جای ناتو اینجا هی نفوذ کرد، رفت تا همین اوکراین رفت که اوکراین هم میخواستن به خودشون زمین کنن، جنگ شد بین روسیه و اوکراین. اوکراین میگه من میخوام برم جزء ناتو بشم. همسایه روسیه، روسیه گفت غلط کردی، تو میخوای اینا رو بیاری تو دم مرز من. دعواشون شد، جنگ شد. حالا این نیروی عظیم جهانی که بمبای اتمی که اینا دارن ده ها برابر کره زمین رو میتونه متلاشی کنه، اینا حمله کردن به ایران. قبلا مثلا صدام رو فرستادن قائل کردستان رو درست کردن، ترور ایجاد کردن، اسرائیل اومد. ایران هر بار یه دونه مثل مگسکشی رو هر کدوم اینا زد و اینا آمریکا گفت بس خودم برم. دیدید خودش اومد وسط. گوندلاته که اومد آقا فرمود چی؟ فرمود قوی ترین ارتش دنیا ممکنه چنان سیلی بخوره که از جا بلند نشه. و بچه های حضرت زهرا، فرزندان حضرت زهرا، فرزندان امام زمان چنان زدن و اینو تحقیرش کردن که ناتو هیچ خاصیتش از متلاشیش اصلا نیومدن. گفتم ما نیستیم. ای بابا ما این همه سال ده ها سال رو شما کار کردیم، تمرین کردیم، مانوف کردیم، پول دادیم به تو، بیا فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانی، ایتالیا، ترکیه، ما نیستیم. خدا اجازه نده تو از کی میخوای کمک بگیری؟ دیروز دیدید نماینده آمریکا در مجلس چی میگه؟ میگه که گوش کنید، اینو ما تو کانال جهان خبر گذاشتیم ببینید اینا رو. میگه که به نماینده های دیگه میگه، میگه چطور میشه ما 1 تریلیون دلار هزینه کنیم برای ارتشمون؟ 1 تریلیون دلار، دقت کن، این هزینه سرسام‌آور. بعد ایران با یه ارتش کوچیک و یه هزینه اندک آمریکا رو به گروگان گرفت. آیش رو انتخاب کردم که میشه براتون بخونم اگه برسیم ساعت بعد. فقط تله ببینید میرسیم حالا اینو آیاتش براتون بخونم. و قتل داوود و جالوت، یه جوان فسقلی کوچولو موچولو، داوود اومد زد فرمانده رو کشت، همچین زد جالوت رو که کشت، فهزموهم، همه فرار کردن. این آیه تکرار داره، تکرار حقیقت‌ها رو داره میگه دیگه. چنان ایران سیلی زد که فرانسه همه ترسیدن، گفتم ما که نمیم. رئیس جمهور آلمان گفتش بابا تو با اون ناوت، با اون F-35ت رفتی خوردی، ما با این ناوای فسقلی خودمون کجا بیایم؟ خب قطعا ما نابود میشیم اونجا، ما اصلا نمیتونیم جلوی ایران وایسیم. لا حول ولا قوته. حالا ایران این قدرت از کجا آورده؟ این قدرت تو همین مردم تو وسط خیابون شبا دارن دریافت میکنن. دعا، الله اکبر، یا حیدر، 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 یا حسین، یا الله، الله اکبر. خب وقتی خدا ببینه تو داری صداش میکنی پات وای میسه یا نمیسه؟ بله، تو داری قانون قدرت رو صدا میکنی. امام امت سلام الله علیه گفت مگه ما دست خالی نبودیم در مقابل همه دنیا؟ دست خالی بودیم دیگه، قدرت ما از الله اکبر بود. شما وقتی میگی الله اکبر با همون نیتی که الله اکبر درست رو دارید میگید دیگه، الله اکبر، الله پاته. میگه بندگان من جمع شدن، ده ها میلیون شبا دارن منو صدا میکنن. میدان هم به دیپلماسی قدرت میده، خیابون، هم به میادین جنگی. برای همین شما میبینید بزرگترین قویترین هواپیمای آمریکا رو ایران با چی زد؟ با ضعیفترین پهپادش زد، ارزونترین و ضعیفترین. آمریکا خداش بود بگه که بابا این موشک، این با یه موشک زدن به هواپیمای ما، یه هواپیما اومد هواپیما رو ما رو زد، یه سجیلی فاتحی نه شاهد 136، ارزونترین، کوچکترین و ضعیفترین اسلحه رو میفرسته، میره قویترین رو میذاره. مثل چی؟ یاد شما چی میفتید؟ یا نمرود یه پشه رو میفرسته میزنندش میکشدش. یه پشه استکبار اینجوریه. خدا میگه فکر کنم الان مثلا برای تو مثلا جبرئیل رو میفرستم بزنندت، میکائیل رو میفرستم؟ نه بابا، به پشه میگم برو بزنش بکشتش تمام شد. تو این جنگ، تو این 70 روز شما پر معجزه دیدید، پر معجزه. دعا، دعا یعنی درخواست کمک. ایاکه بگید نعبدو و ایاکه نستعین. ما فقط بنده توییم، فقط از تو دستور میگیریم، فقط هم از تو کمک میگیریم. خب اگه رفتی به خدا گفتی ایاکه نعبدو، خب من هیچ کسی جز تو ندارم، نمیخوام هم داشته باشم، به کسی هم جز تو نمیخوام فکر کنم، اصلا فکرم نمی کنم. انما ای ربی سیهدی. موسی رو نگاه بکنید، تنهاست. نه با من خدا رو دارم. ابراهیم تنها میره یه امپراتوری نابود میکنه، موسی و هارون میرن یه امپراتوری نابود میکنن، چون همه قدرت دست با ایناست. در دعا تو همه قدرت رو میاری کنار خودت، اگه خدایی که صدا میکنی حقیقی باشه ها، اگه تنبلی نکرده باشی، زحمت معرفت این خدا رو کشیده باشی، خدا بفهمه که تو داری میفهمی داری چی میگی، ببینه که تو داری میفهمی چی میگی. دعا پیروزی میاره، دعا قدرته. اون چون الله نداره میگه برم F-35 بسازم، بمب اتم بسازم، ناو هواپیما بردارم بیارم، نمیدارم موشک چی میاریم، یا نیروی دلتا میاریم، همه ابزارهای که همه دست خدا هن. این همه ابزارهای که همه در اختیار خدا. خب ابزاراشو برداشت اور تو تبس، لشکر خدا چی بود که اینا رو نابود کرد؟ آه؟ طوفان، باد میدونید چیه یا نه؟ باد رو توی اردو تمرین کرد. باد یه فرشته اینجوری میکنه، یه عدسه اپچ. اما خدا فرشته ای داره که اگه همه آبهای عالم رو بریز رو در انگوشش، انگوشش یه ذره تر میشه. باد، رعد، برق. تو دوره کلاس آموزش درس سوم صحیفه سجادیه، منبع بگم که بعد برید اینا یاد بگیرید، اونایی که کار نکردن، صحیفه سجادیه تو همون سایتمون برید. دعای سوم، ملائکه چیکار میکنن؟ باد، یه فرشته اینجوری تو صحرای طبس اینجوری میکنه، پا میشه به چند تا هواپیما میخوره به هم. اصفهان چی شد؟ هواپیما جنگی آوردن، اسلحه آوردن، هلیکوپتر آوردن، نیرو آوردن، چند تا 330 آوردن، چی شد؟ یک کسی هم میگه خب من الله داره، الان صداش میکنم تو اصفهان میاد میزنده تو. من الله دارم. مردم، این مردم اگه اینا 100 برابر قدرت بیارن، خیابون قدرتش بی نظیره. قدرت خیابون انتها نداره. یه دونه از همین مردم، یه دونه شون الله رو صدا میکنه، الله اکبر درست هم صدا میکنه، یا حسین، یا زهرا، یا مهدی، همه هستی میاد کنار این مردم، همه قدرت کنار این مردم. این مقدمه رو گفتم تا یه کمی البته ذهنتون آماده بشه که وقتی میخوام راجع به دعا صحبت کنیم که دعا اسلحه انبیاست یعنی چی؟ و حضرت فرمود علیکم به سلاح الانبیا، شما اسلحه انبیا دستتون باشه، نمیخواد به سلاح اسلحه های اینجوری، اسلحه انبیا دستتون باشه پیروزید. ما اینم بگم تمام، صحنه‌ای به مراتب خطرناکتر، وحشتناکتر، بزرگتر از این جنگ سوم تحمیلی داشتیم. اونم جنگ چی بود؟ قبل از جنگ تحمیلی بود، جنگ تحمیلی اول. شوروی با ده ها کشور، آمریکا با ده ها کشور، کشور عربی همه، از آفریقا و اروپا و ما نزدیک بیش از 20 کشور اسیر داشتیم. اینو پریروز خبرنگار فرانسوی میگه صدام با کمک همه سیاره، این که گذاشتم تو کانال نگاه کنید، میگه صدام با کمک، دقت کنید اینا کلمات شوخی نیستش داره میگه، اینو یه مسلمان نمیگه، یه غیر مسلمان، یه کارشناس فرانسوی داره صحبت میکنه، میگه صدام با همه سیاره ریختن سر ایران تنها. ببینید چه اتفاقی افتاده، ایران شوخی نیست، خدا داره چجور میگه، کور نباشید ببینید من چیکار کردم. ببین حضرت زهرا چیکار است، امام حسین چیکار است، ابوالفضل چیکار است، ملائکه چیکار هستن، همه سیاره ریختن روی کشور. خیلیاتون ما اصلا نبودید، اگه بودید اصلا نمیدونید، ما بچه بودیم دیگه. بعد میگه ایران، تکرار میکنه، میگه ایران تنهای تنها همه اینها رو شکست داد. به دنیا میگه، میگه شما بفهمید دارید راجع به کدوم ملت میخواید تصمیم بگیرید. میدونید ملت کی هستن؟ این ملت کسی است که صدام با کمک همه سیاره نمیگه دنیا، ما میگیم دنیا، مثلا نمیدونم جهان، نه خیلی عمیق داره و معرفتی میگه، میگه صدام به کمک همه سیاره زمین با این کشور جنگ کرد، حمله کردن. اون موقع این کشور اسلحه نداره، این کشور یه سیم خاردار هم نمیتونه تولید بکنه، بهش هم نمیدن، دست خالیه، ولی همه سیاره رو شکست داد، یه وجب خاک نداد، همه رو شکست. دعا اینه، روزه اینه، هیئت اینه، پرچمی که دستت میگیری اینه. فکر نکن شوخیه، پرچم رو میگیری تکونش میدی، این پرچم رو که میگیری تکون میدی، داری چی رو تکون میدی؟ داری کل سیاره رو تکون میدی. یا حسینی که داری میگی کجا میره، یا زهرات کجا میره؟ دیدید که اون تو جنگ 33 روزه که اسرائیل رفته بود توی لبنان، اونجوری بچه های لبنان تو فشار بودن. داستانش من باز تو همین جهان خبر گذاشتم، حاج قاسم تعریف میکنه از قول اون رزمنده هم خودشو پخش میکنه صداشو، میگه یه دفعه دیدم حضرت زهرا اومد، گفتم خانم یه کاری کن، حضرت زهرا گفتش که باشه. گویا حضرت زهرا اینجوری از زیر چادرش دستمال در بود، اینجوری کرد تمامه، چادرت را به تکان. روزی ما را برسان. امام شهید میگه من تو فاطمیه رزق یه سال کشور رو میگیرم از زهرا. گفت تا حضرت زهرا اینجوری کرد من بلند شدم دیدم بچه‌ها یه با یه موشک زدن هلیکوپتر اسرائیل رو زدن دیگه. از اون به بعد یه دفعه این تانک‌های مرکاوا قدرت کلمه مرکاوا یعنی این اوج قدرت، عرابه خدا، اینجوری دیگه اسم مرکاوا، تانک خیلی قویه. اسرائیل فرار کرد، غلط کردن افتاد. دفعه بعد دوباره همین حماقت رو کرد، 22 روزه خورد دیگه، 33 روزه نه، دفعه بعد 8 روزه فرار کرد. الان نگاه کن به چه روزی افتاده اسرائیل. حضرت زهراست یه دستمال رو میده اینجوری میکنه تمام. شما این صحنه رو من گذاشتم توی جهان خبر ببینید، صحنه ای که آمریکایی دارن پوز میدن با چه قدرت رو ناوشون، یه دفعه یه موشک میخوره اون ساختمون اصلی ناو رو نابود میکنه. ببینید چه فکر چجوری میشن. دعا میدونی یعنی چی؟ هیئت میدونی یعنی چی؟ اما یوجب میدونی یعنی چی؟ ذکر صلوات و ختم صلوات و نمیدونم ختم یا علی و جمع کران میدونی یعنی چی؟ جمع کران نماز امام زمان، 100 بار 2 رکعت نماز تو خوندی وایستادی اونجا 100 بار داری میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یکی رفت خدمت آقای بهادینی گفت آقا مشکل دارم این آقا بهادینی، نمیدونست آقای بهادینی همه چی میبینه، رفته بود جمع کرد اومده بود خدمت ایشون، همینجوری ناله و گریه که ما نمیدونم چه. آقای بهادینی گفت آقا کسی که میره جمع کران نماز میخونه تو هر رکعتش 100 بار میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این دیگه آدم قصه داره، این آدم قصه داره. دعا رو جدی بگیریم. من فقط یه مقدمه براتون گفتم، ان جلسه بعد میخوام راجع به چون تفسیر موضوعیه میخوام قرآن بخونیم، نقش دعا رو ببین چیکار میکنه قرآن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.